بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، اینا بهارمست هستم. عصر شما بخیر. امشب 14 مهر ماه برابر 6 اکتبر 2002 میلادی است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که حمله نظامی به عراق ممکن است اجتناب ناپذیر باشد. آقای بوش به طرفداران خود در ایالت نیوهمشایر در شرق آمریکا گفت هیچ چیزی که بر سر آن مذاکره شود وجود ندارد. ما نمی‌خواهیم صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار داشته باشد و باید مانع از آن شد که او فاجعه‌ای را بر جهان تحمیل کند. از سوی دیگر عراق هم وزیر خارجه خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس فرستاده است تا حمایت آنها را جلب کند. ناجی صبری بعد از 2 روز در بحرین امروز به عمان رفت و از آنجا به قطر و امارات متحده عربی می رود. در بخش گزارش‌های جهانی ما تا 1 ساعت و نیم دیگر گزارش‌های مفصل را در این زمینه و همینطور انفجاری در یک تانکر نفتکش فرانسوی در یمن خواهید شنید. این تانکر حامل نفت ایران بوده است. قرار بود کمال خرازی وزیر خارجه ایران در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به سوال‌های نمایندگان درباره سفر اخیر وزیر خارجه عراق به ایران و سیاست ایران در قبال رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ دهد. گفتگویی داریم با چند صاحب نظر درباره مواضع احزاب و تشکل‌های سیاسی در قبال رژیم حقوقی دریای خزر. طرحی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شده که به موجب آن با اصلاح یک ماده قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخصی افراد توسط مقام‌ها و مأمورین وابسته به دستگاه‌های حکومتی جرم است و مجازات انفصال از خدمت یا حبس را به دنبال خواهد داشت. در افغانستان کمیسیون تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را آغاز کرد و در ایران 11 میلیون کم سواد و 8.5 میلیون بی سواد مطلق وجود دارد. یکی از مسئولان نهضت سواد آموزی میگوید. در همین حال خانم دبیر به اتهام توهین به یکی از امامان از کار برکنار شده است. علاوه بر این گزارش‌ها اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را همراه چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت. صدای ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید.
با سلام، من بهمن باستانی. تازه ترین خبرها تا این ساعت را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. در طول برنامه 3 ساعت آینده 6 بخش اخبار خواهیم داشت که تازه ترین خبرها را هر نیم ساعت از این رادیو خواهید شنید. بخش نخست را اجازه دهید که از پاریس آغاز کنیم. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه رسمی اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن را رد کرد و اعلام کرد هر گونه اظهار نظری درباره حادثه انفجار کشتی فرانسه پیش از اعلام نتایج تحقیقات کارشناسی در یمن نادرست است. مسئولان یمنی نیز اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن مبنی بر تروریستی بودن حادثه انفجار نفتکش فرانسوی در آبهای شرقی یمن را تکذیب کردند و انفجار را ناشی از نشت نفت از نفتکش مذکور دانستند. مسئولان سفارت فرانسه در یمن میگویند یک قایق کوچک مملو و از مواد منفجره امروز به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. در اثر این حادثه 12 تن از خدمه کشتی مجروح و یکی دیگر از خدمه مفقود الاثر شده است. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد خاورمیانه شد. در آستانه ورود خاویر سولانا به اسرائیل، بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل از او خواستار تحریم عرفات و مسئولان فلسطینی شد. اتحادیه اروپا هدف سفر مسئول سیاست خارجی خود به منطقه را دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینی و ارائه طرح صلح 4 جانبه میانجیگری آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا اعلام کرده است. به دنبال مذاکرات امروز با رهبران اسرائیل قرار است فردا خاویر سولانا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کند. سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد از همکنون در کار برنامه‌ریزی برای کمک به مردم صدمه دیده عراق در پی حمله نظامی آمریکا به آن کشور است. جاکوب کلمبرگر رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی گفت این سازمان باید از هم اکنون پیامدهای حمله نظامی به عراق را محاسبه کند تا بتواند نیازهای مردم عراق را در زمان مناسب تامین سازد. سازمان صلیب سرخ جهانی از نهادهای بین المللی فعال در عراق است که طی چند سال گذشته به ویژه در پیوند با مبادله اسرای جنگ ایران و عراق فعالیت کرده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای اسلامی خواست تا در برابر اهانت به پیامبر مسلمانان ساکت ننشینند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که با دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در تهران سخن می گفت، اظهارات امروز کشیش فلول با شبکه خبری CBS آمریکا را نمونه‌ای از تبلیغات جنگ علیه مسلمانان توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا و صهیونیسم توصیف کرد. جری فلول در گفتگو با شبکه CBS محمد پیامبر مسلمانان را جنگجو، خشونت طلب و تروریست خطاب کرده است. انجمن اسلامی دانشجویان و دانشجویان دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان به احکام صادره علیه 2 تن از مسئولان نهادهای سیاسی اصلاح طلب در این استان اعتراض کرد و از قوه قضاییه خواستار پاسخگویی به مردم شد. در بیانیه دانشجویان همدان آمده است که مصداق احکام صادره زندان در تبعید و شلاق در قانون در مورد افراد شرور و جانی است که وجودشان مخل امنیت جامعه است. در پی حمله عده‌ای موسوم به گروه فشار به محل سخنرانی‌ها در 2 سال اخیر در همدان به ویژه در آذر 79 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رئیس جبهه مشارکت و مسئول منطقه‌ای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از برگزار کنندگان این سخنرانی‌ها را محاکمه و اقدام به صدور حکم علیه آنان کرد. و حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه یکی از خوانندگان مشهور کشور صادر شده و تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار 22 دقیقه دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید.
قرار بود کمال خرازی وزیر خارجه ایران امروز در مجلس شورای اسلامی به سوالهای نمایندگان درباره سفر اخیر ناجی صبری وزیر خارجه عراق به تهران و همینطور سیاست ایران در قبال رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ گوید. ایران بارها مخالفت خود را با امضای توافقهای 2 جانبه در این مورد اعلام کرده است، ولی روسیه و قزاقستان و اخیراً هم روسیه و جمهوری آذربایجان با امضای توافقنامه‌های 2 جانبه بستر دریای خزر را مطابق شکل ساحل خود تقسیم کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری در سفر هفته پیش خود به استان گیلان بار دیگر گفت توافقهای 2 جانبه یا 2 جانبه در مورد دریای خزر از نظر ایران مورد قبول نیست. 15 نفر از نمایندگان مجلس ضمن دادن تذکر به کمال خرازی وزیر خارجه سیاست‌های وزارت خارجه را در مسئله دریای خزر ناکام و منفعل توصیف کردند. اگرچه مقام‌های رسمی و نمایندگان در این مورد ابراز نظر کردند، به نظر می‌رسد احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه چندان نظرات خود را بیان نمی‌کنند. بکتاش خمسه‌پور دیدگاه‌های 3 صاحب نظر را در این باره پرسیده است.
مسئله دریای خزر و دستیابی به یک نظام جدید حقوقی برای 5 کشور ساحلی این بزرگترین دریاچه جهان همچنان در پرده ابهام قرار دارد. ایران و روسیه و 3 جمهوری استقلال یافته از اتحاد شوروی سابق، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 5 کشور ساحلی دریای خزر هستند. به دنبال ناکامی اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای خزر در اشکاباد مرکز ترکمنستان، روسیه و قزاقستان چندی پیش توافقنامه‌ای را در خصوص تعیین حوزه‌های خود در دریای خزر امضا کردند و اخیراً نیز مسکو و باکو توافقنامه مشابهی را در تعیین مرزهای مشترک خود در دریای خزر به امضا رساندند. ایران که همراه ترکمنستان خواستار تقسیم مساوی دریای خزر میان کشورهای ساحلی آن است، این توافقنامه‌های دو جانبه را بی ارزش خوانده است. چند ماه پیش برخی از نمایندگان مجلس ایران با استناد به قراردادهای سال 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق که تنها قراردادهای موجود در زمینه نظام حقوقی دریای خزر به شمار می روند، سهم ایران را در دریای خزر 50% دانستند و با انتقاد از دیپلماسی وزارت خارجه و تلاشش برای کسب سهمی معادل 20% برای ایران در دریای خزر ابراز عقیده کردند که ایران نباید تاوان فروپاشی اتحاد شوروی را بپردازد. اما در این میان نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی ایران چیست؟ آیا اصولاً احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران در خصوص مسئله دریای خزر که با منافع ملی ایران ارتباط دارد، فعالیت و نقشی دارند؟ در این زمینه دیدگاه‌های 3 صاحب نظر مسائل سیاسی در ایران را جویا شدم. محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران میگوید احزاب سیاسی ایران در مسئله دریای خزر دارای نقش بودند، اما این احزاب مواضع خود را از موضع حاکمیت بیان میکنند.
احزابی که بیشتر در عرصه قدرت و در مناسبات سیاسی ایران دخیلند، به نظرم بی موضع نبودند و موضع گیری داشتند. مثلا اگر حزب مشارکت در نظر بگیریم، دبیر کلش عضو هیئت رئیسه مجلسه یا یکی از اعضای برجستش رئیس کمیسیون سیاست خارجی سای میرلامادی یا بقیه اعضای دیگه‌ای که در جاهای مختلف در مصادر حکومتی نقش دارن و اعلام موضع میکنن، یا مثلا احزاب دیگه‌ای که هستند مثل حزب همبستگی، حزب کار. من احساس میکنم که احزاب خودشون رو زیاد ملزم نمیبینن که از موضع حزبی یک نوع موضعی رو بگیرن که مباین و مخالف سیاست خارجی باشه.
اما دکتر هوشنگ طاله، پژوهشگر مسائل سیاسی در ایران، احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران را احزاب دولتی و آنها را دستندرکار مسئله می‌داند و با ناکارآمد خواندن سیاست تهران در قبال مسئله دریای خزر، موضع احزاب در ایران را نسبت به این مسئله انفعالی توصیف می‌کند.
احزاب دولتی همه خودشون دستندرکار مسئله هستند. بنابراین با توجه به سیاست خارجی ناکارآمدی که جمهوری اسلامی داره در قبال همه مسائل و از جمله دریای مازندران، موضع احزاب به اصطلاح دولتی هم همه انفعالی است. اینا هیچ کدومشون قائم به ذات نیستن، از میان توده های مردم نشأت نگرفتن، دارای پشتیبانی مردمی نیستن. اینا همه دارای یه نوع پشتیبانی دولتی و حکومتی هستن، بنابراین نمیتوانند موازی را اتخاذ بکنن که مغایر موازی رسمی دستگاه باشه.
ولی احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در ایران، میگوید گروه‌های سیاسی و تشکل‌های دانشجویی در قبال تحولات مسئله دریای خزر بسیار حساسند و آن را پیگیری می‌کنند. با این همه، وی می‌افزاید صورت مسئله در مورد دریای خزر همچنان برای بسیاری از ایرانیان روشن نیست.
نسبت به تحولات دریای خزر، در واقع هم گروه‌های سیاسی و هم فعالان دانشجویی کاملاً حساس هستند و مسائل رو در اون حوزه به شدت پیگیری می کنند. در همین زمینه ها معمولا میزگردهایی در مراکز دانشگاهی برگزار میشه که انواع افراد از طیف های مختلف میان و اونجا آرایشون رو مطرح می کنند. در مورد دریای خزر، اولا هنوز صورت مسئله برای بسیاری از ایرانیان روشن نیست. هنوز اکثریت ایرانی ها نمی دونند که چه نوع فرمولی منجر به تأمین منافع ملی ایران در دریای خزر میشه.
از سوی محمد صادق جوادی حصار با اشاره به احزاب بیرون از حاکمیت میگوید این احزاب به خاطر مشکلات خود در قبال مسئله دریای خزر کمتر موضع گیری کردند، اما میافزاید این احزاب نیز دست کم نگرانی های خود را ابراز داشتند.
گروه های دیگه که در اون حاکمیت نیستند، اینها هزینه بالایی که این رفتارها براشون ایجاد کرده کمتر موضع گیری میکنند. باز هم اونم بدون موضعی نیست، هم نهضت آزادی هم گروه های اپوزیسیون روی این قضیه دغدغه های خودشون حداقل اعلام کردن. در مجموع باید عرض بکنم که به علت ناهموار بودن مسیر حرکت های سیاسی و هزینه های بالایی که اعلام مواضع شفاف و کارآمد از طرف احزاب داشته، شاید احزاب رو توی این قضیه مدار محتاط کرده و اونا کمتر موضوع اینجوری گرفتن که به دخالت منجر بشه.
از سوی دیگر دکتر هوشنگ طالب با اشاره به عدم آگاهی کامل مردم ایران نسبت به مسئله دریای خزر معتقد است قشرهای گسترده‌ای در میان مردم ایران نسبت به این مسئله آگاهند و بر قراردادهای سال 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق پای می‌فشارند.
مانند بسیاری از مسائل دیگر که مرتبط با منافع و مصالح ملی ایران هست، توده های مردم اون آگاهی کامل را ندارن، ولی قشرهای وسیعی دارای این آگاهی هستند و قشرهای وسیعی در حقیقت موضع قراردادهای 1921 و 40 رو تایید میکنن که سهم ایران رو در اون دریا برابر 50% میدونه. و اگر که واقعا میخواهید نظر ملت ایران رو بدونید، باید به یک همه پرسی در این زمینه دست بزنید.
در همین حال احمد زیدآبادی حساسیت دانشجویان ایران را نسبت به مسئله دریای خزر تکرار می کند و پیچیدگی این مسئله و انزوای کنونی ایران را از دلایل اصلی سردرگمی و احتیاط احزاب سیاسی و تشکل‌های دانشجویی ایران در قبال مسئله دریای خزر می داند.
دانشجوها به ویژه بسیار حساس هستند راجع به این موضوع و در نشست های دانشجوی حتی که اینقدر پیش میرن که دستندرکاران رو به خیانت در این ماجرا متهم میکنن، اما وقتی که میخوان استدلال کنن برای حرفشون اینکه چه راه حلی باید ایران در پیش بگیره با توجه به انزوایی که وجود داره در مورد ایران، برای ارائه راه حل ایرانی ها نظر روشنی ندارن و اینکه صداشون خیلی بلند نمیشه بیشتر ناشی از همینه که در واقع بسیار از خود ایرانی ها نمیدونن که منافع ایران چگونه و از چه راهی در این ماجرا تأمین میشه.
برآورد شده است که زیر بستر دریای خزر ذخایر سرشاری حاوی میلیون ها بشک نفت و گاز موجود است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی که شمار کشورهای ساحلی دریای خزر از 2 کشور به 5 کشور افزایش یافت، اینک سالهاست که تلاشها برای دستیابی به یک نظام جدید حقوقی برای دریای خزر ادامه دارد. به نظر می رسد پیچیدگی معمای دریای خزر نه تنها این تلاشها را همچنان ناکام و نافرجام گذارده است، بلکه احزاب و تشکلهای سیاسی ایران را نیز از موضع‌گیری در قبال این مسئله باز داشته است.
گزارش بکاش همسفر بود. طرح یک فوریتی اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی امروز به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شد. این طرح به گفته اکبر علمی به امضای 100 نفر از نمایندگان رسیده است. درباره این طرح علیرضا طاهری گزارشی دارد.
طرح یک فوریتی اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی میدان جدیدی را برای چالشی دیگر میان محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان جمهوری اسلامی می‌گشاید. نمایندگان اصلاح‌گرا که در مجلس شورای اسلامی در اکثریتند، با عرضی این طرح به خصوص امیدوارند که شورای نگهبان را در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات با دشواری‌های بیشتری روبرو کنند. بنابر طرح جدید، هر یک از صاحبان مقام و ماموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مصرح در قانون اساسی محروم کند، افسوده بر انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی و حکومتی به مدت 1 تا 5 سال به 2 ماه تا 3 سال زندان محکوم خواهد شد. در طرح جدید عبارت ماموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی جای عبارت صاحبان مقام و ماموران دولتی را گرفته است. اکبر علمی نماینده تبریز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای امنیت ملی خود را مأمور یا صاحب مقام دولتی نمی‌دانند، طرح جدید شکایت از آنها را نیز ممکن خواهد ساخت. اکبر علمی نماینده اصلاح‌گرای تبریز می‌افزاید به موجب ذیل اصل 173 قانون اساسی، حتی رهبر نیز در برابر قانون اساسی با مردم عادی یکسان است و اصل 3 قانون اساسی هم تصریح می‌کند که دولت به مفهوم حاکمیت ملزم به تأمین امنیت قضایی و حفظ برابری حقوق شهروندان است. به گفته آقای علمی، طرح جدید نیز بر پایه همان اصول عرضه شده است. در این حال نماینده اصلاحگرای مردم تبریز در مجلس این نکته را پنهان نساخت که یکی از هدفهای اصلی طرح جدید یک فوریتی شورای نگهبان است. اکبر علمی یادآوری کرد به موجب این طرح، اگر یکی از اعضای هیئت اجرایی یا نظارت یا شورای نگهبان یکی از نامزدهای انتخابات را بدون دلیل از حق نامزدی محروم کند، آن نامزد میتواند رسما از او شکایت کند. به گفته آقای علمی، با طرح جدید از این پس همه افراد از جمله صاحبان مقام در همه دستگاه‌های حکومتی در برابر قانون یکسان خواهند بود و باید پاسخگو باشند. در این حال نماینده تبریز روشن نساخت که نامزدی که احتمالاً به ناحق از شرکت در انتخابات محروم شود، چگونه میتواند برای مثال از تصمیم شورای نگهبان که تصمیمی است جمعی شکایت کند. از سوی دیگر شماری از ناظران میگویند این طرح صرفاً بر شدت آتش در میدان مصاف میان محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان می‌افزاید و سود چندانی برای نامزدهای نمایندگی در انتخابات آینده نخواهد داشت. این تحلیلگران می‌افزایند باید به یاد داشت که اگر این طرح در مجلس به تصویب هم برسد، باز شورای نگهبان است که باید بر آن مهر تایید بزند. همزمان همین تحلیلگران یادآور می‌شوند اگر این طرح جنبه قانونی هم به خود بگیرد، تا زمانی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی تقریبا یکسره در زیر سلطه محافظه‌کاران است، کاربرد قضاییان چندان نخواهد بود.
یک گزارش در مورد افغانستان. کمیسیون تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید افغانستان کار خود را آغاز کرده است. این کمیسیون به فرمان حامد کرزی رئیس دولت افغانستان بر اساس توافق‌های بن تشکیل شده است. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل میگوید برخی پناهندگان افغانی که از پاکستان اخیراً بازگشتند بار دیگر افغانستان را ترک می‌کنند. در مورد مسائل افغانستان گلناز اسفندیاری گزارشی دارد.
امروز یک شنبه سازمان ملل متحد از اقدام دولت افغانستان برای تدوین قانون اساسی تازه این کشور استقبال کرد. روز گذشته با فرمان حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان، کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید تشکیل شد. این کمیته که ریاست آن را نجم الله شهرانی بر عهده دارد، قرار است پیشنویس قانون اساسی جدید را تهیه کند و بعداً آن را به کمیسیون آینده قانون اساسی تحویل دهد. انتظار می‌رود که سند نهایی در نشست لوی جرگه یا مجلس اعلای افغانستان مورد تایید قرار گیرد. در کمیته تدوین پیش پیشنویس قانون اساسی دو زن افغانی نیز حضور دارند. اختر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان در بیانیه‌ای ضمن استقبال از تشکیل کمیسیون تدوین پیشنویس قانون اساسی گفته است که پس از دو دهه جنگ و بی‌ثباتی قانون اساسی جدید باعث ایجاد مبدأ حقوقی محکمی برای تلاش‌هایی می‌شود که برای بازسازی افغانستان در جریان است. در بیانیه نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان همچنین آمده است که قانون اساسی تازه افغانستان از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری خواهد کرد و باعث دستیابی به آشتی ملی خواهد شد. ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان قرار است کار کمیسیون تدوین پیشنویس قانون اساسی را افتتاح کند. تهیه و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان یکی از مسائلی بود که حاضران در کنفرانس بن بر سر آن به توافق نظر رسیدند. افغانستان در حال حاضر از قانون اساسی سال 1964 استفاده می کند که مربوط به حکومت ظاهر شاه است. انتظار می رود که قانون اساسی جدید افغانستان راه را برای انتخابات پارلمانی در این کشور هموار سازد. و ما در حالی که ناظران تشکیل کمیسیون تدوین پیشنویس قانون اساسی را همچون گام دیگری در راه برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان ارزیابی می کنند، امروز سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل گفته است که نگرانی از وضعیت امنیتی و نیز آغاز زمستان باعث شده که پناهجویان افغانی که به تازگی به کشورشان بازگشتند به سوی مرزهای پاکستان حرکت کنند. ماکی شینوهارا سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در کابل به خبرنگاران گفته است از اواسط ماه سپتامبر شاهد افزایش شمار خانواده‌های افغانی هستیم که به پاکستان باز می‌گردند. به گفته سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان، بازگشت پناهندگان به پاکستان به خاطر آغاز فصل سرما و نیز نگرانی از شرایط امنیتی در افغانستان است. سخنگوی سازمان ملل گفته است مهاجرت معکوس امر تازه‌ای نیست، اما امسال به صورت گسترده‌تری صورت می‌گیرد. ماکی شینوهارا افزوده است که مهاجرت معکوس نشانگر اهمیت ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان است. وی گفته است این کشور باید مورد توجه جامعه جهانی باشد و وعده‌های کمک باید در سال‌های آینده عملی شود. در غیر این صورت بسیاری از خانواده‌هایی که افغانستان را ترک می‌کنند دیگر به کشور خود باز نخواهند گشت.
گزارش گلناز اسفندیاری بود در مورد تشکیل کمیسیون تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید افغانستان.
دلم امشب گرفته دلم امشب دیگه آقام نمیدوشه خراب و خسته یاد تو هم امشب به تو تو هرچیم یادم فراموشه تو وقتی نیستی دنیا رنگ غم داره به چشمم زندگی یه چیزی کم داره من از دست تو شکبه کی کنم هرگه میدونم زندگی از بیچو خم داره همیشه چشمم گریه تر بی تو دلم مثل گلای پر پر بی تو قریبه لحظه‌های قربت خویشم نمیدونی چی بر من میگذره بی تو تو غم خودش میگریونه، میدونم تو تو پن کردی از این آتیش، دیگه تو خوشتی خود از در نمیمونه، هنوز از عشق تو چون چشمه میجوشم، هنوز اسم تو رو هر لحظه مینوشم، هنوز پیراهنه یادت با میپوشم، تو رو قفت میکنم بازم در آغوشم، پیغامی به نامی یادی از من کن، منو بیدار از این درسی رفتن کن، گل آبی تو ای محبوب محبوبی، بیا این خونه تاریک و روشن کن، همیشه چشمم گریه تر بی تو، دلم مثل گلای پرپر بی تو، قریبه لحظه‌های قربت خویشم، نمیدونی چی بر من میگذره بی تو، همیشه چشمم گریه تر بی تو، دلم مثل گلای
ترانی بود با صدای شهرام صولتی. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. ارتش اسرائیل به دفتر روزنامه فلسطینی الایام در رام الله وارد شد و کلیه اسناد این روزنامه را ضبط کرد. الایام روزنامه نزدیک به رهبری دولت فلسطینی است. این اقدام ارتش اسرائیل به دنبال امضای فرمان رسمی و نمادین عرفات مبنی بر پایتخت بودن بیت المقدس در کشور فلسطین صورت گرفت. به دنبال امضای مصوبه کنگره آمریکا توسط رئیس جمهوری این کشور مبنی بر شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت جدید اسرائیل، یاسر عرفات نیز با امضای فرمانی بیت المقدس را به عنوان پایتخت آینده فلسطینیان اعلام کرد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه رسمی اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن را رد کرد و اعلام کرد هر گونه اظهار نظری درباره حادثه انفجار کشتی فرانسه پیش از اعلام نتایج تحقیقات کارشناسی در یمن نادرست است. مسئولان یمنی نیز اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن مبنی بر تروریستی بودن حادثه انفجار نفتکش فرانسوی در آب‌های شرقی یمن را تکذیب کردند و انفجار را ناشی از نشت نفت از نفتکش مذکور دانستند. مسئولان سفارت فرانسه در یمن میگویند یک قایق کوچک مملو از مواد منفجره امروز به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. در اثر این حادثه 12 تن از خدمه کشتی مجروح و یکی دیگر از خدمه مفقود الاثر شده است. سازمان ملل متحد از اقدام دولت انتقالی افغانستان برای تسریع تدوین قانون اساسی این کشور تقدیر کرد. دولت انتقالی افغانستان روز گذشته 9 عضو کمیته قانون اساسی افغانستان را منصوب کرد. کمیته مذکور مأموریت دارد تا پیشنویس طرح قانون اساسی را ارائه دهد و متن نهایی پیشنویس میباید توسط لوی جرگه شورای وسیع ریش سفیدان کشور تصویب شود. سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد از هم اکنون در کار برنامه ریزی برای کمک به مردم صدمه دیده عراق در پی حمله نظامی آمریکا به آن کشور است. جاکوب کلمبرگر رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی گفت این سازمان باید از هم اکنون پیامدهای حمله نظامی به عراق را محاسبه کند تا بتواند نیازهای مردم عراق را در زمان مناسب تأمین سازد. سازمان صلیب سرخ جهانی از نهادهای بین المللی فعال در عراق است که طی چند سال گذشته به ویژه در پیوند با مبادله اسرای جنگ ایران و عراق فعالیت کرده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از کشورهای اسلامی خواست تا در برابر اهانت به پیامبر مسلمانان ساکت ننشینند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در تهران سخن می گفت، اظهارات امروز کشیش جری فالوئل با شبکه خبری CBS آمریکا را نمونه از تبلیغات جنگ علیه مسلمانان توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا توصیف کرد. جری فالوئل در گفتگو با شبکه CBS محمد پیامبر مسلمانان را جنگجو، خشونت طلب و تروریست خطاب کرده است. در ایران دادگستری استان خراسان اعلام کرد حکم مجازات اسلامی علیه یکی از خوانندگان مشهور کشور تا انتهای هفته جاری اعلام خواهد شد. به گفته یکی از مسئولان دادگستری خراسان، این حکم در شمار احکام مربوط به پرونده جشن کارخانه چینی مقصود است. بنابراین اظهارات، مدیر عامل کارخانه، مسئول روابط عمومی کارخانه و مترجم زبان روسی گروه تئاتر آذری و مجری برنامه همراه با خواننده مشهوری که نام او اعلام نشده مجرم شناخته شدند و حکم آنان تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. اخیراً جشن سالانه کارخانه چینی مقصود در مشهد که 12,000 نفر در آن شرکت کرده بودند به دلیل اعتراض عده‌ای به آنچه قسمتی از آن را غیر اسلامی و غیر اخلاقی خواندند نیمه برگزار شد و برگزار کنندگان آن محاکمه شدند. دادگستری خراسان اعلام کرده است که متهمان از جمله با استناد به فتاوی علما مجرم شناخته شده اند. و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان به احکام صادره علیه دو تن از مسئولان نهادهای سیاسی اصلاح طلب در این استان اعتراض کردند و از دستگاه قضایی خواستار پاسخگویی به مردم شدند. در بیانیه دانشجویان همدان آمده است که مصداق احکام صادره زندان در تبعید و شلاق در قانون در مورد افراد شرور و جانی است. در پی حمله عده‌ای موسوم به گروه‌های فشار به محل سخنرانی‌ها در دو سال اخیر در همدان، به ویژه در آذر 79، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برگزار کنندگان این سخنرانی‌ها رئیس جبهه مشارکت و مسئول منطقه‌ای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را محاکمه و اقدام به صدور حکم علیه آنان کرد. این بود گزیده تازه‌ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی خبر 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
گزارش های امشب را ادامه می دهیم. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران در شماره امروز خود نوشته است ابراز نظر یک دبیر آموزش و پرورش در شهر تربت جام درباره امام هفتم شیعیان توهین به مقدسات تلقی شده است و خشم جمعی از مردم این شهر را برانگیخته. به دنبال این واقعه شورای تامین تربت جام جلسه‌ای تشکیل داد و برای حفظ آرامش شهر و جلوگیری از تعرض به جان این دبیر تدابیری می‌اندیشد. به گفته روزنامه جمهوری اسلامی، همچنین اداره آموزش و پرورش تربت جام حکم دبیری این خانم را لغو کرده است و کار او به حال تعلیق در آمده. رئیس دادگستری تربت جام هم گفته است در چنین مواردی دادگستری به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود و با متخلف برخورد قانونی خواهد کرد. در این باره مهدی خلجی گزارش می دهد.
اظهار نظر یک دبیر در کلاس درس در دبیرستانی در شهر تربت جام درباره امام هفتم شیعیان واکنش های چندی را به وجود آورده است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران نوشته است این دبیر که نوشین رحیمی نام دارد و در دبیرستان حضرت خدیجه کبرا در تربت جام تدریس می کند، در کلاس درس خود گفته است امام موسی بن جعفر به دلیل یک قضاوت ناعادلانه تحت تعقیب هارون الرشید خلیفه عباسی قرار گرفته و به همین سبب به زندان افتاده و در زندان درگذشته است. روزنامه جمهوری اسلامی اضافه کرده که این دبیر سر کلاس خود موضوع مبارزات امام موسی بن جعفر را افسانه خوانده است. به نوشته این روزنامه دانش آموزان این موضوع را به والدین خود و اشخاص دیگر خبر دادند و همین امر موجب شده که شماری از مردم در صدد راهپیمایی بزرگ در اعتراض به این اظهار نظر برآیند، اما علما و ائمه جمعه تشیع و تسنن تربت جام از مردم خواستند تا آرامش خود را حفظ کنند تا موضوع از راه قانونی خود پیگیری شود. از نظر نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی این اظهار نظر اهانت به امام هفتم شیعیان و حمایت از حکام بنی عباس است. در این حال شورای تأمین شهر تربت جام تشکیل جلسه می دهد و برای آرامش شهر و جلوگیری از تعرض به جان این دبیر تمهیداتی می اندیشد. رئیس آموزش و پرورش شهر تربت جام نیز اعلام کرده که ابلاغ این دبیر خاطی لغو شده و وی از کار معلق گردیده است و قرار شده پرونده برای رسیدگی به هیئت تخلفات اداری تحویل گردد. رئیس دادگستری تربت جام نیز گفته است در چنین مواردی دادگستری به عنوان مدعی العموم وارد عمل شده و با متخلف برخورد قانونی خواهد کرد. شهر تربت جام که در استان خراسان واقع شده است، شهروندان شیعه و سنی دارد و طبعا حساسیت‌های فرقه‌ای در این شهر اندک نیست. اظهار نظرهایی از این دست بارها در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های شهرهای سنی نشین ایران صورت گرفته، ولی انعکاس گسترده‌ای مانند این مورد نداشته است. اگرچه طبق قوانین جمهوری اسلامی اهل تسنن حق دارند شرعیات خود را بر پایه اعتقادات سنی خود تعلیم دهند، گاه با چنین اظهار نظرهایی سر کلاس دبیرستان یا دانشگاه نیز برخورد اداری صورت می گرفته است. بیشتر شیعیان به عصمت امامان خود باور دارند و هر نظری که عصمت امامان شیعه را زیر سوال ببرد نادرست می دانند. با این همه در میان علمای شیعه به ویژه در صده‌های اولیه تاریخ اسلام کسانی بودند که به عصمت مطلق امامان شیعه اعتقاد نداشتند. همچنین از نظر کارشناسان فقهی نفی عصمت مطلق امامان شیعه به معنای نفی تشیع نیست. بازتاب گسترده اظهار نظر یک دبیر در سر کلاس درس و برانگیختن شماری از مردم علیه آن از نظر بسیاری از ناظران محلی بیش از آن که یک واکنش خودجوش شیعیان این منطقه به شمار آید تا اندازه‌ای سازماندهی شده به نظر می رسد. چند هفته گذشته مقامات امنیتی و انتظامی کشور از رشته دستگیری ها خبر دادند. این مقامات معتقد بودند که انجمن حجتیه یک نهاد تندروی مذهبی و شیعی تلاش‌های وسیعی را برای تفرقه میان شیعه و سنی در شهرهای مختلف کشور آغاز کرده است و دولت تصمیم دارد با آنها برخورد جدی کند. انتشار خبر پیگرد قانونی دبیر تربت جامی در یک روزنامه محافظه‌کار و وابسته به حکومت و ورود نهادهای قضایی و اداری به این مسئله از نگاه شماری از تحلیلگران خود میتواند به حساسیت‌های فرقه‌ای در ایران دامن بزند.
یازده میلیون کم سواد و 8.5 میلیون بی سواد مطلق در ایران زندگی می کنند. محسن میرزایی قائم مقام نهضت سواد آموزی ایران این آمار را اعلام کرده است. در همین حال محمد علی معین مدیر نهضت سواد آموزی استان فارس می گوید علاوه بر کلاس های معمولی نهضت سواد آموزی امسال 1500 مرکز یادگیری محلی در مناطق مختلف کشور دایر می شود که 139 مرکز آن در استان فارس است. ماه منیر رحیمی در این باره با آتوسا راوش روزنامه‌نگار در تهران گفتگو کرده است.
خانم راوش، اطلاع دارین که قائم مقام نهضت سواد آموزی اعلام کرده که ما 11 میلیون کم سواد و 8.5 میلیون بی سواد مطلق در ایران داریم. شما ابتدا برای ما بفرمایید که این رقم‌ها تا چه اندازه دقیقه؟
من فکر می‌کنم رقم‌ها از این مقدار بیشتر باشه. بنا به برآورد مسئولان و کارشناسان وزارت آموزش پرورش، در حال حاضر آموزش و پرورش حدود 800 میلیارد تومان کسری داره. البته این ادعای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است و کارشناسان خود آموزش پرورش این مقدار رو از این هم بیشتر میدونن. بنابراین سازمانی که در هر حال در این سطح کسری بودجه داره مطمئناً در درآوردن اهداف خودش که تحت پوشش قرار دادن افراد تحت آموزش هست با مشکلات عمده و اساسی روبرو خواهد بود.
این تعداد بیشتر زنان هستند یا افراد مسن یا در روستاها و حاشیه‌نشینا هستند یا به چه ترتیب هست؟
بیشتر در روستاها هست، به خصوص در بین عشایر. علارغم صحبت‌هایی که شده هنوز بخش عمده‌ای از عشایر ما از تعلیم و تربیت محروم هستند به دلیل سختی راه و مشکلاتی که برای رسوندن کلاس و معلم به اونها وجود داره و زنان در واقع یه بخش عمده دیگه از این قضایا رو تشکیل میدن. البته زنان در سطح آموزش عالی رشد خوبی رو داشتن ولی هنوز در سطوح آموزش های ابتدایی ما شاهد این هستیم که کمبودهایی در آموزش زنان وجود داره.
با توجه به جمعیت جوان ایران آیا این آمار به فرض صحت اون در مقایسه با کشورهای دیگه دنیا چطور هست؟
هر دو کشوری رو باید با کلی شرایطش در نظر بگیریم. ما میزان تولید ناخالص داخلیمون، میزان درآمد سرانمون و کلیه فکت‌ها و عواملی که نشان دهنده توسعه یافتگی و رشد یافتگی یک کشور هست با کشورهای پیش رفته به تبع فرق میکنه، همچنین که در همه بخش‌ها، در بخش‌های اقتصادی، در بخش آموزش عالی و در تیراژ روزنامه ها ما با کشورهای حتی آسیایی مثل مثلا مالزی خیلی فاصله داریم. سهم آموزش پرورش در بودجه یک سال 81 20 خورده میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل بین 20 الی 22 درصد افزایش داشته. بنابراین میتونیم بگیم که یک تلاشی صورت گرفته که فاصله و این شکاف پر بشه، اما این تلاش در مقایسه با کشورهای پیشرفته مطمئناً هنوز نیاز به در حال تکاپوهای بیشتری داره.
به این ترتیب شما در مجموع تلاش های جمهوری اسلامی رو برای مبارزه با بیسوادی از طریق نهضت سوادآموزی یا همون طرح آموزش اجباری برای کودکان چقدر موفق میدونید؟
همونطور که میدونید آموزش پرورش در قانون اساسی وظیفه تعلیم و تربیت افرادی که به سطح واجب التعلیم رسیدن رو داره. در کنار آموزش پرورش نهاد دیگری تأسیس شد به اسم نهضت سوادآموزی که به تبع بخشی از بودجه صوت شد در این بخش. وظیفه نهضت اونجور که تعریف شده تحت پوشش قرار دادن افرادی هست که به لحاظ سنی و شرایط اجتماعی نتونستن در زمانهای لازم وارد دبستان بشن و مرکز آموزش ابتدایی رو بگذرن و بعد هم از اونجایی که تداوم و پیگیری وجود نداشت و نمیشد افراد رو مجبور کرد که ادامه بدن، بعد از یکی دو سال این به اصطلاح تحصیلات رها میشد و افراد حتی فراموش میکردن درسهایی رو که حالا در طول یکی دو سال در نهضت خوندن و این خودش باعث شد که در واقع نرخ کمسوادی و تا حدودی بیسوادی افزایش بیابه. اگر آموزش پرورش در روی وزارت آموزش پرورش متمرکز می شد شاید می تونیم بگیم که این مشکلات رو کمتر داشتیم و این دوگانگی در تعلیم و تربیت این مشکلات رو هم به دنبال خودش مانند دوگانگی در سایر بخش های ما به وجود آورد.
آتوسا راوش روزنامه‌نگار در تهران با ماه منیر رحیمی صحبت می کرد. انتشار کتاب مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی ابراز نظرها و واکنش های بسیاری را همراه داشته است. اکبر گنجی در این نوشته اساساً برقراری دموکراسی دینی را توهم می داند و معتقد است میان ارزش های دموکراتیک و دین اسلام سازگاری وجود ندارد. در میزگردهای متعددی که تاکنون درباره این کتاب و نظرات تازه اکبر گنجی ما داشته ایم، صاحب نظران به بحث درباره همین نکته که آیا دموکراسی و دین اسلام سازگارند یا نه پرداختند. در میزگرد دوشنبه شب و سه شنبه صبح ما سه صاحب نظر به استراتژی و تاکتیک های مطرح از سوی آقای گنجی برای برقراری دموکراسی در ایران میپردازند، از جمله تاکتیک نافرمانی مدنی محدود. از این صاحب نظر یکی محمد محسن سازگارا استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران است.
نظر خودم رو در خصوص نوشته آقای گنجی در کلیتش بعد عرض بکنم که کار مفیدی میدونم نوشته ایشون رو و تحسین میکنم اینکه ایشون دست به نوشتن نقطه نظرات خودش شفاف و روشن زده، چیزی که بهش سخت محتاج مساوی قرار دادن جمهوری تمام با دموکراسی فرضی که آقای گنجی کرده و مبنای برابری که برای جمهوریت ایشون قائل شده و بحثی که پیرامون دین و اسلام به طور اخص ایشون کرده و نتیجه‌ای که میگیره به این معنی که دموکراسی با اسلام با تعبیر فقاهتی و امروزینش جمع نمیشه. بحث مهمی است، نکته نافرمانی مدنی یا بحث باعث تغییر قانون اساسی و نتایجی که در این نوشته منعکسه. من شخصا فکر میکنم نافرمانی مدنی در جاهایی که حکومتها قانون رو یک سویه نقض میکنند و مقررات اجتماعی رو رعایت نمیکنند و در واقع ابتدا حکومتها دست به خدشه‌دار کردن اصول مدنیت میزنند، عقلا مجاز است که شهروندان دست به چنین کارهایی بزنند. ولی در نحوش و چگونگیش البته شخصا خودم فکر میکنم استفاده از ظرفیت‌های موجود ضمن نقد اونها و ضمن حفظ اصول و انتقاداتی که آدم داره کار بدی نیست. به این معنی که اگر مثلا انتخابات شوراها در پیشه، ضمن حفظ موضع انتقادی که یک فرد داره استفاده از ظرفیت شوراها اگر عملی باشه، فکر میکنم فرصتی است که نباید از دست داد، یا استفاده از سایر ظرفیت هایی که ممکن است در یک حکومت پیدا بشه و نیروی اپوزیسیون به هر صورت میتواند که از اونها استفاده بکنه.
یکی دیگر از شرکت کنندگان در میزگرد بحث استراتژی و تاکتیک های مطرح در مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی، حسین علوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان است.
مجموعاً آنچه که آقای گنجی زیر نام مانیفست جمهوری خواهی منتشر کردند رو یک کار پژوهشی و فکری شجاعانه می دونم از سوی یک نوع اندیش دینی که در ابتدا اعتقاد به ایدئولوژی انقلابی اسلام داشت، بعد تکامل پیدا کرد به یک نوع اندیش دینی و اکنون به این نتیجه رسیده که درآمیزی دین و دولت اساساً در یک جامعه نمیتونه نتیجهش دموکراسی و مردم سالاری باشه. این منظر من فقط یک شجاعت سیاسی نیست، بلکه یک شجاعت فکری هست و جامعه ما بسیار نیاز داره. ولی در مورد اینکه آیا تاکتیک‌ها و استراتژی که آقای گنجی در بخش پایانی مانیفست خودش مطرح میکنه اساساً اینها عملی هست و سودمند هست یا نه، من فکر میکنم که بخش پایانی مانیفست آقای گنجی رو ما باید فلسفه کلیش رو اول در نظر بگیریم. ایشون مطرح میکنه که پروژه اصلاحات درون رژیم، یعنی پروژه‌ای که اصلاحات ساختاری رو مد نظر نداره، به شکست انجام میده و مطرح میکنه که ما باید سعی بکنیم در بیرون از این نظام یک محور، یک جبهه سومی تشکیل بدیم و این جبهه سرنوشت تلاش و کوشش خودش رو برای مردم سالاری وابسته نکنه دیگه به اصلاح طلبان درون حاکمیت. این به نظر من جوهره اون چیزی است که ایشون در طرح تاکتیک و استراتژیش مطرح میکنه و این کاملا درست است. حالا اینکه جزئیات این در حقیقت استراتژی رو چگونه میشود در ایران با تجربه شاید که هست پیش برد، این جای به نظر من بحث و بررسی بیشتری داره که در کار آقای گنجی کم بهش پرداخته شده. من فکر میکنم که آقای گنجی همچنان به فلسفه اصلاحات معتقد است، ایشون به براندازی معتقد نیست. ایشون یکی از نقاط قوت نوشتهش این هست که روی غیر خشونت آمیز بودن و مسالمت آمیز بودن تحول سیاسی در ایران تاکید داره.
و ملیحه محمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، صاحب نظر دیگر شرکت کننده در این میزگرد.
من اساساً از قبل محور نگاه همو به کتاب گنجی همین قرار دادم، دو محور پرخورد انتقادی اون به دین، کار کارشناسان دینی و بخش هم که مهم هست راجع به اقتصادیشون نوشتن که خب بحث خودشون میطلبه. اما در زمینه سیاسی بخشی که برای من مهمه همون بخش راهکارها و پیشنهاداتی که ایشون برای رسیدن به قول خودشون به غایت یا به صلاح برون رفت از این بحران پیشنهاد میکنن. من معتقدم که این راهکارها عموماً، حالا ممکنه که در جزئیات جاهایی با هم توافق داشته باشیم، اما این شیوه راهبردی که ایشون پیشنهاد کردن در این شرایطی که الان ما هستیم مبتنی هست بر همون سوال بنیادی که خودشون طرح کردن و از نظر من سوال غلط بوده طرحش، اینکه آیا امکان اصلاح ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران و تبدیل آن به جمهوری تمایل وجود دارد. این از نظر من دو تا سواله. اصلاحات هرگز برای تبدیل یک نظام به یک نظام دیگه نیست. اصلاحات در زمانی که به وجود میاد، که ما میبینیم در کشورهای دیگه، اصلاحات یک پروژه‌ای هست مربوط به یک بخشی از جامعه. در جامعه ما یک پروژه ملی شده، متوجه ساختار هست، بله این ساختار رو میخواد اصلاح کنه. تبدیل نظام به نظام دیگه امر دیگه‌ایه. اما چون اینها رو با هم تداخل دادن آقای گنجی به این راهکارها رسیدن که نافرمانی مدنی برخورد آقای گنجی به لحاظ سیاسی دور از متن امروز جامعه ماست. راهکارهای آقای گنجی رو اینکه گروه‌های مخالف بیان یک ائتلاف گسترده تشکیل بدن خارج از اصلاح طلبان دولتی، من اصلا پایه‌های مادی این تفکر رو در جامعه نمی‌بینم. اون گروه‌های اجتماعی که پوزیشن هستن و خارج از همین دو تا جبهه به اصطلاح مجاهدین انقلاب اسلامی ملی مذهبی ها مشارکتی هستن کجا هستن؟ چرا تأثیرات وجودی اینا نیست که اینها رو ناگهان گروه‌های آماده ائتلاف بیرون اصلاح طلبان دولتی که از در من الان تنها اهرم جنبش اصلاحات هستن اون بالا، اگر ضعیف، اگر متوسط، اگر کم توان، اما تنها اهرم هستن.
به صاحب نظر به بحث درباره مانیفست جمهوری خواهی نوشته اکبر گنجی می‌پردازند در میزگردی به گردانندگی امیر مصدق کاتوزیان دوشنبه شب در ساعت پنجم برنامه ما در ساعت 10:30 شب به وقت ایران. در ادامه برنامه اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی.
شهر خاموش دلم رو تو پر آواز کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی. دوباره معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی. شد اسم قشنگت میونه دفتر من، من فراموش کرده بودم همه روزای خوب، اومدی آفتابی کردی تن سر غروب، و عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، از خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی.
برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های بامدادی. 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز. 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز.